بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. با تبریک سال روز ولادت امام پنجم حضرت امام باقر سلام الله علیه، قبلا شرایط افلاس را ذکر کردیم. اون چیزایی که تا حالا ذکر شد شرایط ماهوی افلاس بود، یعنی حقیقت افلاس اگر بخواد محقق بشه، این شرایطی که ذکر کردیم باید وجود داشته باشه. حالا بعضی از این شرایط مشترک بود بین ورشکستگی افراد، ورشکستگی افراد و ورشکستگی شرکت ها، بعضیاش هم مخصوص ورشکستگی شرکت بود. حالا امروز بحث درباره شرایط شکلی افلاس، یعنی اینام شرط افلاسه، ولی شرط شکلی، شرط صوری، شرط ظاهری ورشکستگی. اولین شرط اینه که باید قاضی حاکم شرع یا دادگاهی که حکم به افلاس میدهد، حکم به ورشکستگی میده، اون قاضی یا اون دادگاه صلاحیت این کارو داشته باشه. پس شرط اول این میشه صلاحیت دادگاه برای صدور حکم به افلاس، حکم به ورشکستگی. حالا اول توضیح میدم مسئله رو تا بعد بیام روی دلیلش. سخوین نه 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 همین شرط شکلی، یعنی مثلا اینجور شرطی الان به خاطر یه شرایطی که پیش اومده باید این شرط رو ذکر بکنیم.
شما فرمودید که حقوق داده
می شود
این شرکت
افلاس نداره. خب حالا میگیم که حکم رو کی بده؟ آیا هر قاضی، هر دادگاهی میتونه حکم به افلاس بده یا یک دادگاه خاصی باید باشه؟
چرا؟
نه نه نه، اونا حقیقت افلاس رو میخواست بگه، اینا شکل افلاسه. مثلا فرض کنید که افلاس توی قم یا تو تهرانه، اینو میخوام بگم. بله. حالا توضیح بدم مسئله رو. ببینید تا قبل از اینکه آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه بشه رضوان الله علیه، دادگاهی که تو کشور بود دادگاهی خاص بودن. مثلا یه دادگاه، دادگاه مدنیه، یه دادگاهی کیفریه، یه دادگاه انقلابه، یه دادگاه خانواده است. مرحوم آیت الله یزدی اومد یه قانون جدیدی تصویب کرد، تشکیل دادگاه‌های عام، و مقصودش هم این بود که در زمان پیغمبر اکرم یا زمان امیرالمومنین اینطوری نبود که دادگاه خاص باشه، که هر قاضی تو هر چیزی نظر میداد. یه قاضی هم حکم به قتل صادر میکرد، هم حکم به مسئله قاچاق رو رسیدگی میکرد. بعد از مرحوم آقای یزدی هم دوباره این قانون رو برش داشتن، لغوش کردند. حالا بحث ما الان اینه ها که آیا اگر یه شرکتی توی قم بود دادگاه تهران میتونه حکم به برشکستگی این شرکت بدهد یا خیر، یا باید در همون جایی که این شرکت مستقره همون جا باید دادگاه حکم بده، نه دادگاه جای دیگه؟ و باز تو همین شهر قم آیا مثلا فرض کنید دادگاه انقلاب میتونه حکم به برشکستگی بده، یا اینکه مثلا دادگاه خانواده میتونه حکم به برشکستگی بده، یا دادگاه مدنی باید باشه؟ یا مثلا فرض کنید توی فقه قاضی تحکیم داریم، قاضی تحکیمی که در زمان غیبت دو نفر توافق بکنن، مدعی و مدعا علیه، شاکی و متشاکن ان، خودشون توافق بکنن که برن پلوی کسی او بینشون قضاوت کنه. آیا میشه الان دو نفر که توی قم دعوا دارند، این از اون طلب داره اونم ادعای برشکستگی میکنه، مثلا تو قم دعوا دارند ولی برن پلو یه آقایی توی اصفهان بگن که توافق میکنیم هرچی ایشون نظر داد، این ممکنه یا نه؟ آیا باید در حوزه اختیارات اون حاکم یا اون دادگاه باشه، یا اینکه نه قاضی و دادگاه برای همه جا ولایت دارد؟ و بلکه یه مواردی اینجوری پیش میاد، مثلا فرض کنید که یک شرکتی توی قمه اما محل دفتر شرکت اینجاست، اما محل فعالیتش یه جای دیگه است. مثلا فرض کنید که یه شرکتی توی قم ثبت شده اما فعالیتش تو مثلا جنگل‌های مازندرانه. حالا اگر این شرکت بخواد برشکست بشه یا حکم به برشکستگی، آیا باید دادگاه قم حکم به برشکستگی بده یا دادگاه مازندران؟ محل ثبت شرکت قمه، محل فعالیت شرکت یه جای دیگه است، که خب این خیلی زیادم اتفاق میفته دیگه. شرکت معدنهایی که وجود داره معمولا همشون اینطوریه، یا کارخونه ها همشون همینجورن. بله، دفترشون تو تهرانه، محل فعالیت شرکت یه جای دیگه است. الان چه دادگاهی باید به حکم برشکستگی اینجور شرکت ها رسیدگی بکنه؟ آیا ملاک محل فعالیت شرکته، یا ملاک محل ثبت شرکته، یا اینکه ملاک آدرس و نشانی ثبت شده در اساسنامه شرکته؟ مثلا تو اساسنامه یه آدرسی میدن دیگه برای شرکت، کدام یک از اینا ملاک؟ و بلکه حالا اگر یک شرکتی شرکت بین المللیه، در شرکت های بین المللی چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به حکم برشکستگی داره؟ اگر یه شرکتی مثلا توی ترکیه است اما دفتر شرکت توی ایرانه، دادگاه ترکیه باید رسیدگی بکنه یا دادگاه ایران، یا اصلا دادگاه بین المللی لاهه؟ ملاک کدام دادگاهه؟ از اینجور مسائل خیلی زیاده که اینا حالا عنوان کلیش اینه که دادگاهی که شرکت در حوزه فعالیت اون دادگاه کار میکنه این ملاکه، مثلا هر دادگاهی که مثلا فرض کنید حالا توی قم میگیم چند تا منطقه داره، هر منطقه هم یه مجتمع قضایی، این مجتمع قضایی این منطقه نه اون منطقه، یا هر دادگاهی نسبت به حوزه فعالیت خودش، یا اینکه نه دادگاه به قول آقای یزدی دادگاه عامه، دادگاه عام یعنی قاضی قم میتونه به پرونده مشهد هم رسیدگی بکنه، دادگاهی هم که توی قم هم میتونه به مسائل کیفری رسیدگی بکنه، هم میتونه به مسائل حقوقی رسیدگی بکنه. و بلکه حالا بعضی با همین چیزای ساده اینطوری نگاه میکنند، مثلا که بعضی ها مثلا فرض کنید اومد گفت که اصلا دادستانم زمان پیغمبر نبوده، پس دادستانم الان لازم نیست. بله، گفتند که خود قاضی میشه اصلا طرف پرونده، خود قاضی هی داره به این میگه نمون چه کار کردی چه کار نکردی کجا رفتی کجا نرفتی، با اینکه قاضی قاضیه، قاضی که نباید بشه طرف دعوا. قاضی باید تو دادگاه ببینه این شاکی کیه، متشاکی کیه، این از کی، و اینا وقتی با هم حرف میزنه قاضی این وسط بفهمه حق با کیه، نه اینکه خود قاضی هم بشه طرف دعوا بگه شما چه کردی چه نکردی. دادستان برای اینه که دادستان با اون متهم اختلافشون رو صحبت میکنن بحث میکنن، دادستان به میگه چه کردی، اون میگه نه این کار رو نکردم، قاضی وقت میگه بین دادستان و متهم حق با کیه، نه اینکه خود قاضی هم بشه طرف دعوا. به هر حال بن خب حالا این شد شرط اول. پس شرط اول سوری دادگاه صالح به رسیدگی. اما حالا دلیل مسئله، مسئله اینه که هر دادگاهی نمیتونه حکم به ورشکستگی بدهد، خود دادگاه باید دادگاه خاص باشه، مثلا دادگاه حقوقی باشه نه دادگاه خانواده. حقوقی هم آیا باید حقوقی با دادگاه مدنی فرق میکنه یا یکیه؟ این حالا تو قانون ایران یه موقع یکی بود و یه موقع جدا شد، حالا اونا شده یه کار ندارن. و ثانیاً این که اون شرکت در حوزه فعالیت این دادگاه باشه، اینو فعلا میخواییم بحث کنیم. اولا همیشه تاریخ چه مسلمان و چه غیر مسلمان بر همین بوده که هر دادگاهی یک حوزه فعالیتی برای خودش داشته، قاضی هم قاضی یک منطقه خاص بوده و جرم در هر منطقه‌ای که اتفاق می افتاد قاضی همون منطقه رسیدگی می کرد. همیشه تاریخ اینجوری بوده. خارج از اسلام را هم که در نظر بگیریم، مثلا در قدیم تو یونان باستان، مثلا چند هزار سال قبل، شاید قدیم ترین نظام های حقوقی دنیا مثلا مربوط به رومانیه، توی رومانی یا مجارستان اون طرف دریای مدیترانه که بودند، اگر یک جرمی تو اسکندریه مصر این طرف دریا اتفاق می افتاد، هیچ وقت رومانی نسبت به این جرم رسیدگی نمی کرد، می گفتند که خود اسکندریه باید رسیدگی بکنه. این مثلا در چند هزار سال قبل اینطوری بوده. زمان اسلام و زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اون موقع میبینیم همین جوره. فراوان این نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالکه اشتر، همین که تو نهج البلاغه است، حالا یه قسمت هایش هم که محل بحث ماست توی وسایل و شیعه هم نقل کرده، اونجا که امیرالمومنین به مالک میفرمایید حالا که تشیم حالا که شما میری به مصر چه کسی را تعیین کن برای قاضی اونجا. این که اولا خود امیرالمومنین علیه السلام که توی مدینه یا توی کوفه تشریف داره، امیرالمومنین قاضی مصر رو تعیین نکرد، امیرالمومنین والی تعیین کرد، والی بره اونجا قاضی تعیین کنه. و اینکه امیرالمومنین علیه السلام نفرمود که هر کس تو مصر دعوا داره پروندهشو بیارید اینجا کوفه من قضاوت کنم. یا مثلا زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر خدا حضرت علی رو به عنوان قاضی یمن تعیین کرد، ولی علی رو فرستاد به یمن به عنوانی که قاضی اونجا باشه. پیغمبر نفرمود که با اینکه رفت آمد بین یمن و مدینه خیلی زیاد بود دیگه، نفرمود اون اختلافات توی یمن را بیاورند خدمت خود پیغمبر اکرم. تو احادیث اهل بیت زمان امام صادق اینجور چیزا خیلی زیاد میشه پیدا کرد. یعنی این یه امر عقلایی و متعارفی بوده که قاضی هر شهری برای همون شهر تو پرونده شهر دیگه دخالت نمی کرده. حال میرسم، حال صبر کنیم. بله، پس این یه امر عقلایی متعارف، الانم همه جای دنیا همین مرسومه، نه اینکه کشوری با کشور دیگه، بلکه توی یک کشور هم یک شهرش قاضیش تو پرونده شهر دیگر دخالت نمیکنه. ثانیاً غیر از این مسئله سیره، هدف از قضاوت، هدف از قضاوت تسهیل امور معیشت مردمه، برای اینکه کارا راحت بشه. تسهیل یه نوعش به اینه که جرم و جنایتی در هر کجا اتفاق میفته قاضی همونجا رسیدگی بکنه، نه جای دیگه. علتش اینه که قبلا عرض میکردم این بیانه و یمین، بیانه و قسم تو دادگاه، بیانه به معنی دو شاهد عادل نیست. دو شاهد عادل یک مصداق بیانه است، نه اینکه معنی بیانه این باشه. به عبارت دیگه تو بحث حقیقت شرعیه توی اصول عرض کردیم کلمه بیانه معنای شرعی نداره. بیانه یعنی هر چیزی که بیانه، هر چیزی که دلیله. قاضی ممکنه بیانه اش آزمایش باشه، آزمایش خون باشه، میخواد حکم بکنه که این آقا سیده یا سید نیست، با آزمایش خون بفهمند که الان همین شهدایی که مثلا شهدای گمنام را الان اینجوری پیدا میکنند که شهید کیه، نامش که با همین آزمایش ها انجام میدن دیگه، به صورت قطعی هم روشن میشه که این مثلا همون حتی یه خاکی یا ذره استخونی هست، آزمایش میکنن معلوم میشه که مال چه خانواده ایه. این خودش یه نوع بیانه است، آزمایش خون یا حالا هرچی. قاضی وقتی میخواد قضاوت بکنه بیانه میخواد، بعضی مواقع بیانه بینه که بره محل جرم را ببینه. این که نه، این که میخواد بره محل جرمو ببینه یا بره رو مورد تحقیق بکنه، اینا همه تسهیل در زندگی مردم به اینه که قاضی همون منطقه این کارو بکنه. فرض کنید جرمی که تو قم اتفاق افتاده یا قاضی مشهد بخواد قضاوت بکنه، اون چجوری میتونه اینو تحقیق کنه؟ بیاد محل جرمو ببینه. این کارا اشتباهی که بعضی ها انجام هم میدادن بر اساس اینها. فرض کنید مثلا میگفتن یه نفر کشته شده، بعد دو نفر هم میومدن شهادت میدادن که این آقا قاتله. آیا قاضی همین جوری میتونه بگه دو نفر شهادت دادن این آقا قاتله و اینو بگیره اعدامش کنه؟ یا اینکه قاضی بیاد محل جرمو ببینه، به این بگه کجا زد کشت، که این اتفاقم افتاد تو همین قوم ها، دو نفر شهادت دادن که فلانی قاتله، بعد این دو نفر رو قاضی آورد مثلا یکشون گفته بود اینجا سر این کوچه این تیر زد اینو کشت، یکی دیگه گفته بود که ته کوچه بود تیر زد اینو کشت، این خودش میشه شبهه، این که دیگه نمیشه حکم صادر کرد. یعنی قاضی نباید فقط نگاه کنه که دو نفر شهادت دادن پس دیگه کافیه، یعنی الان دو نفر شهادت دادن ولی شبهه داره، چون یکی میگه سر کوچه یکی میگه ته کوچه. این تحقیق اینجوری که قاضی باید انجام بده، این در صلاحیت دادگاه همون محله. اون نیابت این نیست، اون نیابت در گرفتن شهادته، یا کتابت قاضن الی قاضن، اینه که تو فقه بود. پس دلیل دوم نه 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 ببینید من نمیخوام بحث حقوقی بکنم، میخوام بحث فقهی کنم. حالا میرسیم رو دلیل های فقهی، ببینید که دلیل فقهی داره این مسئله یا نه، که اگر که دلیل فقهی برش آوردیم غیر از مسئله قانون، از نظر فقهی شاید بگوییم که قاضی غیر اون منطقه شرکت نمیتواند حکم به ورشکستگی دیگری بدهد. بله، پس دلیل دوم گفتیم مسئله تسهیل در رسیدگی، تسهیل در کار مردم. البته نه نه بله بله، دلیل اولی بحث سیره بود، دلیل دوم نه بحث تسهیل. خب بله اون سیرم به خاطر همین تسهیله، اما سیره یه دلیل مستقله برای کشف رضایت معصوم، اما مسئله تسهیل که کاری به رضایت معصوم نداره. ولیکن اگر این دلیل دوم ملاک باشه، این دلیل کلی نمیتونه باشه، موارد نقض داره. اگر فرزن در یک مورد تسهیل به این بود که دادگاه جای دیگه رسیدگی کنه، مثلا فرض کنی حالا به هر جهت ها این شرکتی که توی قمه برای خود شاکی راحت ترش اینه که تو مشهد اقامه دعوا کنه، حالا به هر جهت، یا رفته زیارت، یا مثلا به هر جهت، یا دادگاه اونجا باش رفیقند، پارتی بازی اونجا میتونه، به هر جهت. اگر فرزن یه مورد تسهیل به این بود که در غیر این منطقه اقامه دعوا بکنه، باید جایز باشه، در حالی که کسی این رو نمیپذیره. پس این دلیل دوم خیلی دلیل قرص و محکمی نیست.
بعضی جاها شهود اقتضا می
بن هم همینجور دیگه بن قانونم همینه دیگه. طبق قانونم بیه که ملاک تسهیل نیست که حالا هر چه تسهیل بود، ملاک همون شهر، ولو این که آسان نباشه. بعضی مواقع یک کسی اصلا نفعش تو اینه که تو این شهر اقامه دعوا نکنه، بره شهر دیگه. مثلا فرض کنی قاضی اونجا آسان میگیره، یه قاضی اینجا سخت میگیره، این میگه دوست دارم برم اونجا، اینا پیش میاد دیگه. بله شخصی. این دلیل دوم که این دلیل عرض کردم خیلی قابل پذیرفتن نیست. و اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که اصل در دادگاه و هر قاضی عدم ولایت، این اصل اولیست، اصل عدم ولایت بر قضاوت نسبت به هر کسی برای هر کسی. این آقا اگر که قضاوت بکنه من باید حرفشو گوش بدم یا نه؟ اصل عدمشه. این آقای قاضی حق داره رو مال من دست بگذاره یا نه؟ اصل عدمشه. میتونه کسی را بگیر زندان کنه یا نه؟ همیشه اصل عدمه. تو بحث ولایت فقیه اونجا معمولا همه اینو میگن دیگه، وقتی که شؤون ولایت رو میخوان ذکر بکنند که یکی شأن حکومت، یکی هم شأن فتوا، یکی هم شأن قضاوت، تو هر سه تا میگیم اصل اولی عدمشه. جواز ولایت و نفوذ ولایت احتیاج به دلیل خاص داره و اینم خلاف اصله. همون موردی که دلیل گفته همون مورد را میپذیریم، نه بیشتر. پس اصل اولی اینه که قاضی قم نسبت به قاضی دادگاه تهران یا نسبت به مردم تهران ولایت ندارد. قاضی تهران، دادگاه تهران هم نسبت به قم ولایت نداره. این اصل اولی. قدر متیقن خروج از تحت این اصل همون مقدار نفوذ و فعالیت اون قاضی و دادگاهه. من میدونم که یه دلیل اومده گفته یه افرادی میتوانند قضاوت بکنند، هم دلیل شرعی داریم هم دلیل عقلایی. اما این دلیل چون برخلاف اون اصل اولیه عدم ولایت، قدر متیقن شبهی بگیریم. قدر متیقنش کجاست؟ در حوزه فعالیت خود این قاضی و خود این دادگاه. پس همون مقداری که مثلا این دادگاه تو این خیابونه، تو اون خیابونم یه دادگاه دیگه هست، یه دادگاه توی خیابونه، یکم تو خیابون. اصل اولی اینه ها که این قاضی این دادگاه نسبت به مردمی که ساکن اون خیابونند ولایت ندارد و نمیتونه قضاوت بکنه. حال میرسیم، حال فعلا اصل اولی رو فعلا داریم میگیم تا بعد برسیم به ادله خاص. خب بله، باید اول اصل اولی رو بگیم تا بعد اگر یه دلیل خاصی پیدا کردیم تو روایات که هر کسی برای هر جا ولایت داره میپذیریم، نداشتیم باید به همین اصل اولی مراجعه بکنیم. پس اصل اولی همین شد که قاضی یک جایی نسبت به جای دیگر ولایت ندارد. اگر دادگاه قم، شرکتی که تو اصفهانه، حکم به ورشکستگی بده نافذ نیست. که هم آیات هست هم روایات هست هم امور. اصل اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی انفسهم. این اصل اولیه. خواهمین دیگه یه اصل اینه که کسی بر من ولایت ندارد، یه دلیلی خلافاً لین اصل اومده گفته که ولی فقیه ولایت داره، قاضی ولایت داره، مرجع تقلید ولایت داره، اینا همه خلاف اون الناس مسلطونه. قدر متیقن اینا رو باید بگیری، قدر متیقن این که این قاضی ولایت داره، قدر متیقنش چیه؟ حوزه فعالیت خودش. چرا اولی که بابا اصل اولی اینه که این قاضی نه بر این خیابون ولایت داره نه بر اون خیابون، بر هیچ کس ولایت نداره. این اصل اولی. اون دلیلی که میگه قاضی میتونه قضاوت کنه کجا میتونه؟ قدر متیقنش کجاست؟ که روشن ندیم. خیلی گفتم دیگه تو اون بحث قاضی تحکیم اینا، همون اول بحث اینا گفتم. این شد اصل اولی. حالا فردا میخواییم بحث بکنیم که آیا تو آیات و روایات دلیل خاصی هم میشه پیدا کرد بر این که قاضی هر جایی، یا این که نه هر قاضی برای هر منطقی کدامش دلیل داره. صلی الله علیه و آله.